به پادکست برنامه چنگ چنگ گوش میکنید.
سلام، وقتتون بخیر. بامداد سه‌شنبه دوم خرداد ماست و با یک برنامه چند چند ویژه فوتبال در دقایق آینده همراه با همکارانم با شما خواهیم بود. لیگ پرماجرای 22 زیر سایه خیزش انقلابی مردم در ایران به پایان رسید و پرسپولیس یحیی گل محمدی 8 جام قهرمانی لیگ برتر رو در ورزشگاه وطنی قائم‌شهر بالای سر برد. تیمی که سرمربی و برخی بازیکنان آن پس از قتل حکومتی مهسا امینی سکوت نکردند و در روزهای اوج اعتراضهای خیابانی در ایران صدای مردم بودند. پرسپولیسیا در حالی به این عنوان رسیدند که فصلی پرفراز و نشیب و نفسگیر رو سپری کردند. از رقابت پایاپای در تمام فصل با سپاهان و استقلال تا فشار و تهدید نیروهای امنیتی و جدای ناگهانی یورگن لوکادیا که به دلیل مسائل سیاسی اتفاق افتاد، گزارشی ببینیم از مسیر سخت قهرمانی این تیم.
پایان لیگ 22 با قهرمانی چهره آشنا و تکراری پرسپولیس. جامی که بر فراز دستان کاپیتان علی شاه بالا رفت، 15 جام تاریخ این باشگاه در بالاترین سطح لیگ‌های داخلی، 8 جام در تاریخ لیگ برتر و 6 جام در 7 اخیر فوتبال ایران است. اما این جام طلایی چگونه نصیب شاگردان یحیی گل محمدی شد؟ پرسپولیسی ها گام اول قهرمانی را در پنجره نقل و انتقالات پیشفصل برداشتند، جایی که یحیی گل محمدی ساختار دفاعی تیمش را با جذب چند ستاره بازسازی کرد و فاز هجومی هم با خریدهایی مثل سعید صادقی و لوکادیا تقویت شد. ترکیب جدید تا هفته هفتم و تقابل با تراکتور بدون شکست بود. این بازی که تقریباً 2 پس از کشته شدن مهسا امینی برگزار می شد، با وجود ممنوعیت حضور تماشاگران تحت تأثیر خیزش انقلابی مردم قرار گرفت. نیروهای امنیتی شب پیش از مسابقه به هتل محل اقامت پرسپولیس رفتند و مربی و بازیکنان تیم را به خاطر همراهی با مردم معترض تهدید به بازداشت کردند. اتفاقی که روز بازی در رختکن پرسپولیس هم تکرار شد.
هر کسی بچه ها میتونه حرفای منو پخش کنه لطفاً وایسه.
پخش میکنی.
چه جوریه که ما اگه یک کلمه حرف میزنیم، اگه یه استوری میذاریم، اگه نمیدونم از حسین معاینی یه دفاعی میکنیم، 100 بهمون زنگ میزنید، از 10 میخواینمون، شب قبل از بازی میاد سراغمون.
سرخپوشان پس از باخت به تراکتور دیگر تا پایان نیم فصل شکست نخوردند و با صدرنشینی و اختلاف 5 نسبت به رقبا به تعطیلات رفتند. با آغاز نیم فصل دوم سیر نزولی صدرنشین آغاز شد. امتیازهای بسیاری مقابل رقبا از دست رفت تا جایی که در پایان هفته 23 و پس از شکست خانگی مقابل سپاهان، پرسپولیس به رده 3 جدول سقوط کرد. آنها پس از تعطیلات نوروز به فرم مناسب برگشتند و در انتظار لغزش رقبا ماندند. لغزشی که بالاخره در هفته 27 اتفاق افتاد و شاگردان یحیی با 1 بیشتر از رقیب اصفهانی 3 مانده به پایان فصل دوباره صدرنشین لیگ شدند.
توی دروازه ذخیره طلایی پرسپولیس.
پاس تو جونمو میدم.
پرسپولیس
سربر عشق.
از اینجا به بعد همه چیز دست پرسپولیسی ها بود. تیم با انگیزه و امیدوار یحیی 3 باقی مانده فصل را هم برد تا در پایان ماراتونی نفسگیر جام قهرمانی لیگ 22 را بالای سر ببرد. جامی که سرمربی پرسپولیس آن را به هواداران غایب این تیم تقدیم کرد. به نوجوانان و جوانان عاشق پرسپولیس که در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی به خیابان آمدند، به دست نیروهای سرکوب کشته شدند و جشن قهرمانی تیم محبوبشان را ندیدند.
بودن عزیزانی که در قید حیات بودن و الان متاسفانه در کنارمون نیستن و پرسپولیسی بودن، به همشون تقدیم میکنم، روحشون شاد باشه انشالله. هنوز کارمون تموم نشده، هنوز راهمون ادامه داره و انشالله باید تا آخر این راه رو ادامه بده.
واقعا این صحبت‌های یحیی گل‌محمدی ارزشمند بود، خیلی هم تقدیر کرد از اینکه یاد کشته شدگان بود، کسانی که در این چند ماه گذشته جونشون از دست دادن. اما پس از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر گفتگویی داشتم با محمد مایلیکان، سرمربی پیشین تیم ملی و پیشکسوتان فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس. با هم صحبت‌های آقای مایلیکان رو بشنویم و برمیگردیم.
بازیکن پرسپولیس بودم، مربی پرسپولیس بودم و بعد از آقای پرمی منده به مدت 14 سال بیشتر حضور در پرسپولیس داشتم و خیلی خوشحالم از این قضیه و به مجموعه کادر مربیگری، خصوصا آقای گل محمدی، سرپرستی، بازیکنها، مدیریت باشگاه و مهمتر از همه تماشاچی از این تبریک میگم و خیلی هم خوشحالم که در واقع پرسپولیس قهرمان شد. گویی که خب من اعتقاد دارم که یقینا نه تنها من بلکه خود آقای گل‌محمدی بزرگوار اعتقاد دارن که این سر اشتباهات وجود داشته. من نسبت به هزینه کردهایی که شده، مثل پول پرداخت پول به دیاباته و یا اینکه اون لوکادیا به اون شکل میره، من خیلی معترضم. من تمام سطور میبینم، زمانی که الانم به این قضیه معترضم که این بازیکنی که آوردن تو نیم فصل دوم تقریبا و در مجموع من فکر نمی کنم یه ساعتم بازی کرده باشه، یه چیزی آقای بابادی میگه یه چیزی معادل $100,000 ایشون قیمتشه، پول بابتش داده شده، اونم در شرایطی که تو کشور من، تو کشور عزیز من، خیلی از هموطنهای شریف من صورتشون با سیلی سرخ نگه میدارن. با این وضعیت اقتصادی و با مشکلات عدیدهی که وجود داره و درآمد ندارن، ما چجوری به یه نفر میاییم $100,000 پرداخت میکنیم؟ و عجیبتر از اون که اخیراً شنیدم که ایشون گفته که از این $100,000 نصفشو به من دلار بدین، بقیه‌شو ریال یا تومان در داخل کشورتون بدی. این بیانگری چیه؟ بیانگر اینی که دست بالا اینا دیگه یه سورم به مافیا زدن. یعنی اون پول ایرانی ها برای چی میخواستیشون؟ یعنی به اونایی باید بده که در واقع معامله رو جور کردن و این خیلی بده.
گفتگوی اختصاصی بود که داشتم با محمد مایلیکان. اما برای بررسی بیشتر قهرمانی پرسپولیس همراه میشیم با محمد تقوی، همکارم از بیرمنگام و مزدک میرزایی از لندن. به هر دو خوش آمد میگم. آقای تقوی، شما قهرمانی پرسپولیس رو چطور دیدید و نقاط قوتی که پرسپولیس داشت برای رسیدن به قهرمانی از نظر شما چه بوده؟
تقوی سلام علیکم جان و مزدک عزیز، امیدوارم که سلامت باشین. من فکر میکنم پرسپولیس اون زمانی برد که یحیی گل‌محمدی از حاشیه فاصله گرفت، زمانی که اومد اول گفتش که نمیخوام ما قهرمان بشیم، اما خودش به خوبی متوجه شد اگر میخواد حرفش بشینه، اگر میخواد حرفش خریدار داشته باشه، باید قهرمان بشه. ما بعد از اون دیدیم قشنگ تمام این مسائل گذشته، برخلاف سال گذشته که ما دیدیم وارد این بازی ها شو، وارد این داستان شو، در نهایت قهرمانی به استقبال واگذار که استقبال بدم میدونست چی میخواد. داره یحیی رفت وارد این موضوعات که نمیخوام ما قهرمان بشیم. امسال این اشتباه رو نکرد، یک مقطع کوتاه وارد این موضوع شد اما خیلی خوب برگشت. ما دیدیم بعد از اون تیمش رو خیلی خوب آماده کرد. وقتی به بازی های تیم پرسپولیس ما نگاه میکنیم به دقت، نقطه‌ای که در این تیم خیلی چشم نواز بود به نظر من بازی سازی این تیم بود. سیستم پایه پرسپولیس 4-4-2 بود اما در یک زمانی از فصل به 4-3-3 تبدیل شد، اما بیشتر زمان 4-3-3 تبدیل به 4-4-2 شد. تو این سیستم ویژگی مخصوص این تیم پرسپولیس بازی سازی بود، بازی سازی از هر جای زمین توپ میگرفتن بدون اینکه تحت فشار باشن. فکر میکنم اوجش میتونه در بازی با پیکان ببینید این بازی با پیکانه، نیاز به گل دارن دقیقه 66، هیچ عجله‌ای ندارن، ببینید قشنگ پاس میدن. این ویژگی تیم یحیی بود. تیمی که دو سال اخیر متأسفانه تیمای دیگه نمیخوان قدرت تیم پرسپولیس تو این شرایط قبول کنه. ببین با 7 تا پاس توپ میبرن پشت خط دفاعی پیکان و اینجا یک موقعیت گل به وجود میاد که پنالتی بود، داور نمیگیره، کاری نداره، یا بود یا نبود من میذارم بادی داور. ببین چه زمانی به دست میارن که 5 تا بازیکن خودشون میرسن تو 18 قدم. این بازی سازی موفق نیو پرسپولیس بود که زمان میده به بقیه افقا خودشونو برسونن. یک بار دیگه اون بازی سازی خط دفاعی نیازمنده جابجایی افقا در یک سوم میاره که این جابجایی شما به خوبی میبینید. ببین چه جابجایی جالبی انجام میدن، یک مثلث به وجود میارن که در مرکزش آلیشا است، آلیشا اینجا در رأس است، به معنی که اینجا جابجا می توپ از این مرکز در میارن، آلیشا میره یه جای دیگه از زمین، دوباره ببینید اون سه نفر تشکیل میشه. شما ببینید دوباره این سه نفر چه مثلثی رو به وجود میارن که آلیشا با در متنش قرار داره. ترابی میسپاره به آلیشا، فضا کجا به وجود، همون فضایی که 10 دقیقه پیش مورد استفاده قرار گرفت که در اینجا همین ارسال آلیشا منجر به پنالتی میشه. این دقیقه 77 دقیقه 7 و پاس دقیقه 70 این ویژگی تیم پرسپولیس، باید قبول کنن تیمای دیگه این ویژگی مختصر میگه متخصص و در واقع منحصر به فرد پرسپولیس. ببینید شرایط بازی در تیم پرسپولیس تفاوت‌های عمده‌ای داشت، اهداف زیادی پشتش بود. اینجا رو نگاه کنید 1 2 3 4 میخوان چیکار کنه؟ میخوان با پاس‌های کوتاه توپ ببرن کجا، به یک طرف زمین دیگه، یعنی در واقع سوئیچینگ کنن، جریان بازی رو عوض کنن. حالا این جریان بازی به چه دلیل انجام میشه من الان نشون میدم. جریان بازی بین دیگه تیم و اون تیم مقابل از یک طرف ببرن به یک طرف دیگه تا بتونن فضا به وجود بیارن. پرسپولیس این کار خیلی خوب انجام میده. ارسالی که دانیال ارسال فرمی کنه به کجا میرسه؟ به مهدی ترابی. ببینید چه فضای اونجا درست شده، این سوئیچ کردن برای به وجود اون فضا در اون پشت بود که پرسپولیس این کارو خیلی خوب انجام میده، خیلی خوب انجام میده، یعنی انجام میداد. این دلایل مثبت این تیم بود. ولی نگاه کنید اینجا یه شرایط دیگه است. توپ دوم همیشه پرسپولیس سعی میکردن بگیرن، به معنی که توپو میگیرن میلاد سلک کسی که بازسازی رو شروع میکنه از یکسمو میانی تو میسپاره با بازیکن پرسپولیس، طبق معمول با همون در واقع توپنینه با همون صبوری که به خرج میدن. شما تو این شرایط میلاد سلک هم نگاه کنید، میلاد سلک توپو پاس اول داد، پاس میره عقب. حالا چرا پاس میره عقب؟ بازم گفتم بدن اینکه تیک خط دفاعی گلوار بیاد جلو. تو این شرایط یه بازیکن مثل بیرامند است که خیلی خوب با توپ کار میکنه، با پا پاسکاری میشه، پاسکاری میشه. شما به میلاد سلک نگاه کنید، پاس اونجا شروع کرد، با چند تا پاس شما ببینید کجا به وجود میاد، تو میره پشت خط دفاعی گلگرد، 4-3 میشن، 4-2. ببین این موقعیت گل عالی، نگاه کنید 4-2. این اون ویژگی که پرسپولیس داره و واقعا دارم میگم من که فوتبال نگاه میکنم لذت میبرم و واقعا تیمای دیگه باید قبول کنن پرسپولیس به این دلیل قهرمان شد که میدونه چی میخواد و تا زمانی که تیمای دیگه نخواد این قدرت پرسپولیس قبول کنن، من اعتقاد دارم قهرمانی
پرسپولیس
در سال آینده
تکرار میشه. ممنون آقای طبیب. من در گزارش زهران دیدیم سال پرفراز و نشیبی بود، چه از لحاظ امنیتی میشه گفت چه از لحاظ فوتبالی. چطور دیدی تو قهرمانی پرسپولیس رو با سرمربیگری یحیی گل‌محمدی؟
خب منم سلام عرض میکنم حضور تمامی عزیزان، خدمتتون عرض میکنم که خب از همین موردی که شما اشاره کردید یحیی شروع بکنیم که در حین خیزش انقلابی ایرانیان واقعا کنار مردم ایران بود و نقش برجسته خودش رو ایفا کرد، در حالی که می‌بینیم خیلی از مربی این کارو نکردن یا خیلی از دستاندرکارهایی که حالا اطراف فوتبال بودن بی‌توجه بودن و از کنارش به سادگی عبور کردن. از یحیی عبور بکنیم که سومین قهرمانیش رو به دست آورد در رقابت‌های لیگ برتر به عنوان سرمربی، اما به نقش اسمار ویرا اشاره بکنیم، دستیار برزیلی او که قبلا در تیم کورینتیانس هم مربیگری کرده و شخص چندان کوچیکی نیست، میاد در کنار یحیی قرار می‌گیره و خیلی بهش کمک میکنه. گفته میشه در چینش تمرینات برای تیم پرسپولیس بسیار تاثیرگذار بوده و در کنار او میتونیم به خوزه لوسادا هم اشاره بکنیم که ببین بازیکنان پرسپولیس از نظر بدنی خیلی خوب هستن و این مربی بدنساز هم تونسته بدنهای اونا رو خیلی آماده بکنه. در طول فصل هم خب اکثر بازیکنان پرسپولیس خیلی خوب بازی کردن، 18 تا از بازیکنان پرسپولیس گل زدن در این فصل، اگرچه اونا گلزن درجه یکی نداشتن که در بالای جدول گلزنان جای برای خودش پیدا بکنه، اما میبینیم که اکثر بازیکنان پرسپولیس میان گل میزنن. با رفتن لوکادیا یه مقدار پرسپولیس دچار مشکل میشه، اما بعد از اون کم کم و رفته رفته شرایط این تیم بهتر و بهتر میشه و بازیکنان این تیم میتونن در کار حمله مشارکت دائم داشته باشن. همونطور که محمد هم اشاره کرد از همه فضاها استفاده کنن بتونن گل بزنن. در قهرمانی پرسپولیس من فکر کنم نقش دو سه نفر خیلی برجسته از نظر در واقع بازیکنایی که در زمین بودن. یکی خب مهدی ترابی هست که خصوصا در نیم فصل دوم بسیار آماده نشون داد، حالا کاری نداریم با اون حرکتی که دو سه سال پیش در رقابت لیگ برتر انجام داد، اگرچه از یادمونم نرفته که چه حرکتی رو انجام داد، پیراهن چی نوشته بود ما اون رو فراموش نمی‌کنیم، اما از نظر فنی واقعا کارش خوب بود و تونست 8 تا پاس گل بده، 7 گل بزنه و در روزهای پایانی خیلی پرسپولیس کمک کرد. نقش بیرانوند بسیار بسیار ارزشمند و برجسته بود توی سالهای گذشته، یکی از نقاط ضعف کاملا مشخص پرسپولیس خط دروازه‌اش بود که هر کی میاد اونجا یه مقدار مسائل حاشیه‌ای زیاد بود و عملکردش آنچنان در سطح پرسپولیس نبود. و البته به دو مدافع میانی تیمم اشاره بکنیم که واقعا هم گبل سیانی عالی بازی کرد، فکر می‌کنم که سپانی الان پشیمونه که چرا او رو به این راحتی از دست دادن، هم پورعلی گنجی که در سن و سالی اومد به پرسپولیس کاملا پخته شده، در تیم ملی بازی کرده، در لیگ‌های مختلف بازی کرده و تونسته تجربه لازم رو پیدا بکنه و اومد در لیگ ایران جایی که در واقع قبلا حضور داشت. و البته میخوام در پایان صحبتام بازم برگردم به یحیی که لیگ ایران رو کاملا میشناسه و فکر می‌کنم که دلایل عمده موفقیت اون نسبت به مربیای استقلال ساپینتو و همینطور جوزه مورایس مربی تیم سپاهان اینه که اون دو مربی اگرچه مربی خارجی بودن اما در بعد ورودشون به لیگ ایران شاید محیط لیگ ایران رو نمیشناختن، الان شاید بهتر شده، اما یحیی کاملا میشناخت و تونست از این مورد هم استفاده لازم رو ببره.
مزه یک وقتی برانکو رفت این حرف مطرح میشد که یحیی تیمی که برانکو ساخته رو تحویل گرفته، اون قهرمانی شاید چندان به چش نیاد، اما الان این یه مسیر موفق و رو به رشد رو داره ادامه میده. آقای تقوی، اما پرسپولیس نساجی رو تونست شکست بده و به قهرمانی برسه، شما این رو چطور دیدید؟ در واقع اون بازی مشخص که پرسپولیس مقابل نساجی قرار گرفت و قهرمانیش قطعی شد،
خیلی بازی حساسی بود. پرسپولیس این تجربه رو داشت دو سال پیش که وقتی سپاهان هر موقع اینا رو تحت فشار یادتون بیاد در دو سال پیش سپاهان میگم شونه به شونه پرسپولیس اومد، اما پرسپولیس تا لحظه آخر نداشت. بعد از اینکه بازی پرسپولیس رو برد، پرسپولیس خیلی بازی در واقع استقلال رو پرسپولیس خیلی خوب این کار انجام داد. چیزی که مزدک گفتش در دو با مهدی ترابی، مهدی ترابی ساده اما ثمر گذار، پاس بلند نمیده، ببین یه فضا ببین چطور خودش میرسه تو اون فضا. اینجاست که ببینید ما میگم مدافعین با بدبین باشن مهاجمین خوشبین، ترابی این کارو عالی انجام میده. این یکی از نقاط مثبتی بود که ترابی کمک کرد. اما یه بازیکن دیگه که به نظر من به داد پرسپولیس رسید ایساد کسی بود، تمام در واقع دوئلای یک در مقابل یک پیروز بود، باید بود تحت فشار تو بعد دفاع میگیره، تو برای وقتی میگیره ببین چطور تو میسپاره به سعید صادقی و این جا به جایی سعید صادقی و ایسار کسی رو ببینید هر دفاعی رو در واقع دردرگم میکنه. یک باری که تحت فشار میگم بازی تحت فشار بازیکن که پرسپولیس تو یک سوم میانی زمانی که توپ هم نداشتن خیلی خوبه، چه زمانی که توپ داشت زمانی توپ نداشتن، باز ببین ایسار کسی توپ مستعد تشکیل میشه، ببین سعید صادقی ایسار کسی رو نگاه کنید 4 در مقابل 3 میشه، این ایسار کثیره که میبره اون دو تا مدافعینه و اون فضا رو ایجاد میکنه برای در واقع مهدی ترابی که بتونیم این چیپ عالی رو بزنه. میگم ایسار کسی در بهترین زمان ممکن به کمک پرسپولیس اومد. در واقع نساجی، ببینید نساجی من واقعا برام خیلی جالبه، تیمی که میخواد این در واقع پرسپولیس بازی کنه باید حواس شیشتان جمع باشه، اصول ابتدایی در واقع اجرا کنه. شما تو این شهر وحید امیری رو نگاه کنید، حداقل 7 متر فاصله داره با حامد شیری، چطور از 7 متر میاد اینجا ببینید تحت فشار میذاره حامد توپ دقیقه ساعت 1 دقیقه است دقیقه 1 در نهایت ایران ایسار کسی حمله میکنه و اینجا خطا میشه که همین خطا منجر به گل اول دقیقه 1 میشه. اما خطا رو نگاه کنید، گفتم نساجی باید بدونی که دامه پرسپولیس داره بازی میکنه اصول ابتدایی با رعایت بشه. ارسال وقتی زرد نمیشه شما نگاه کنید چند تا بازیکن پرسپولیس تو زمین تو 18 قدم هستن، چند تا بازیکن تیم نساجی بیرون هستن. اون بیسیک مدافع و دروازه‌بان باید با هم صحبت کنه رو بزنیم کنار که باید بگه آقا توپ دست من که این کارو نمیکنه و علی نعمتی راحت میکنه تو گل بدنی که تعداد نفرات بیشتری در 18 قدم دارن. و یک بار دیگه ببینید توپ دوم میزنن تحت فشار میزنن، شما نگید مهدی ترابی، ایسار کسی، وحید امیری سه نفری تحت فشار میزنن توپ میگیرن تا نساجی بیاد به خودش بجنبه یه موقعیت گل به وجود میاد. ببینید این وحید امیری، ایسار کسی و مهدی ترابی در کنار سعید صادقی واقعا هر تیمی رو به درسر مینداختن. بعد گل این گل دیگه است، این باز ایسار کسی تحت فشار میذاره توپ میگیره مهاجم، ببین مدافع وقتی توپ از دست میده شما به مدافع چپ نساجی نگاه کنید کجاست،
اینجا باز اون بیسیکه. شما مدافع چپ نساجی نمیدونه وقتی توپ باز بود خط توپ حفظ کنه، ببین خط توپ باز حفظ کنه. تیم نساجی در مقابل پرسپولیس به نظر میاد تمام اون رویه خودش از دست داده و اون اصول ابتدایی رو رعایت نکرد. تیمی که در مقابل پرسپولیس داره بازی میکنه برای قهرمانی، مطمئن باشید اینجوری اشتباه بکنید
متاسفانه صدای تقریبی فکر کنم از دست صدای آقای تقریبی فکر کنم که مشکل داره. آقای تقریبی صداتون نداری متاسفانه. مزدک اگر صدای منو شما میشنید، میخوام در رابطه با صحبتهای آقای مایلی کوهن صحبت کنم. غیر از اینکه حالا تبریک گفتم به پرسپولیس تیم سابق خودشون، دیگه نکته‌ای که مطرح کردن در مورد قراردادهایی بوده که با بازیکنان خارجی بسته میشه و بعضن به حضور دلال‌ها اشاره کردن در ایران که مبلغی گفتن به صورت ریال با آمده. این صحبت‌ها رو چطور دیدی در رابطه با قراردادهای نجومی که بسته میشه اونم تو این شرایط اقتصادی و مشخص نیست که چه افرادی پشتش هستن؟ تصویر
در مورد این صحبتی که ایشون کردن، من فکر می‌کنم که اشاره خاصی کردن به لیاندرو پریرا، بازیکن پرسپولیس که مبلغ زیادی قراردادش بود، حالا اونطوری که آقای مالکان گفتن 1,100,000 دلار. من نگاه می‌کردم در تیم گاما اوزاکا این بازیکن 53 تا بازی انجام داده و فقط 9 تا گل به ثمر رسوند تو 2 فصل. بازیکنی که چنین کارنامه‌ای داره چجوری میتونه وارد لیگ ایران بشه و برای تیم مثل پرسپولیس بازی بکنه؟ و البته شیخ دیاباته، دیگر بازیکن پرسپولیس که هیچ عملکرد مثبتی نداشته، هم زمانی که در باشگاه استقلال بود همش مصدوم میشد و در تیم پرسپولیس که دائما مشتری پرباگورس کلینیک در واقع باشگاه پرسپولیس بود و دائما مصدوم بود، خیلی از بازی‌ها رو از دست داد. مبالغی که جابجا میشه نه تنها برای اونا، حالا یه بازیکن مثل کرمان داره به اسم گوک، بازیکنی که سودانی استرالیاییه و اومدنش به تیم مثل کرمان واقعا اصلا مشخص نشد که به چه علت بود و کلی بازیکن خارجی دیگه. حالا اینا رو بگذاریم کنار، الان قانون جدید گذاشتن برای اینکه قیمت بازیکن‌های داخلی پایین بیاد، گفتن آقا 6 تا بازیکن خارجی به اضافه 1 میتونن در واقع تیم‌های ایرانی برای فصل آینده بازیکن خارجی بیشتری بگیرن و این مسلماً دست این دلال‌ها رو بیشتر باز می‌کنه، به این دلیل که خیلی از این بازیکن‌هایی که جای دیگه مشتری ندارند و لیگ‌های دیگه نمی‌خوان، شما تعارف که نداریم که میان به لیگ ایران و خیلی راحت می مبالغ زیادی می‌گیرن و جیب اون در واقع واسطه‌ها و دلال‌ها پر میشه. و البته با فسادی که در جمهوری اسلامی سراغ داریم، تمام اون افرادی که وابسته هستن به باشگاه میتونن که از رانتش استفاده ببرن و مسلماً این مورد من فکر میکنم که بیش از پیش به ضرر اقتصاد فوتبال ایران خواهد شد، اقتصادی که بر پایه رانت و رابطه هست و خیلی از بازیکنهای خارجی رو میتونن وارد باشگاه مختلف بکنن با توجه به اینکه تعداد زیادی از اونها میتونن وارد بشن و باید بیش از این منتظر ورود بازیکنهای بیکیفیت خارجی باشیم که متاسفانه در سال اخیر در کشورمون زیاد دیده شده، اگرچه نباید نقش بازیکنهای برجسته خارجی و مربیای خوب خارجی که در این سال به کشور اومدن رو فراموش بکنیم.
مزدک این نکته مهمی بود آقای مایلی کوهن هم مطرح کرد در رابطه با اینکه نصف پول اگر این واقعیت داشته باشه یک فاجعه است، گفته به ریال بدید و خب مشخص این ریال قراره به چه افرادی داده بشه. ممنون از آقای تقوی و مزدک در این بخش همراه بودن. اما سه شنبه یعنی امروز دوم خرداد 12 سالگرد درگذشت ناصر اعجازی، اسطوره دروازه‌بانی فوتبال ایران و آسیاست، چهره مردمی و محبوب باشگاه بزرگ تاج که هم در دوران فوتبال و هم در عرصه مربیگری کارنامه‌ای به یاد ماندنی از خود به جا گذاشت. او که به صراحت لهجه معروف بود، بارها در مصاحبه‌های مختلف به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و فساد مدیریتی رو نه تنها در فوتبال که در تمام سطوح قدرت در جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار میداد. هرچند حجازی به دنبال انقلاب سال 57 فرصت کمیاب عضویت در باشگاه منچستر یونایتد رو از دست داد، اما به مدد درخشش تمام نشدنی در زمین فوتبال و همراهی صادقانه با مردم در تاریخ فوتبال ایران بدون شک جاودانه شد.
برای من ناصر حجازی یه پیرهن زرد، یک کمی گشاد، موهای مقدار بلند، با خون سردی ذاتی کسی که لزومی نمیدونه زیاد با خونش بیرونی نشون میده.
اینقدر لوس دارم به خاطر همینا منزل می‌رسم.
خونسردی ذاتیش بود که اعتماد به نفس کنه داده می شده که نگران نباشید.
میگن مسئولین، مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد و بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن، چه از فقیرش گرفته چه از غنیش گرفته.
میان چون مردم از دیدشون در میارن یارانه برمیدارن به مردم 40,000 تومن میدن، من 60,000 تومن از جیبشون برمیدارن.
میان فوتبال ما ناپاکه، ما باید ببینیم جای دیگه مون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه.
در گزارشی که پخش شد غیر از اسطوره ناصر حجازی، امیررضا صدر به یاد ماندنی هم دیدیم، هر دو به دلیل ابتلا به بیماری سرطان الان بین ما نیستن، جونشون از دست دادن. یاد آقای صدر منتقد سینما، کارشناس ورزشی هم به خیر، همچنین آقای حجازی که از آقای تقوی میخوام پرسش مطرح کنم. شما با آقای حجازی کار کردید، آشنا بودید. آقای حجازی یک منشی داشت که بسیار بسیار این منش مورد تقدیر هنوزم قرار میگیره، منشی که بسیاری از بازیکنان امروز فوتبال، به طور نمونه همین دو موردی که تو این چند روز اتفاق افتاد، مثل رحمان رضایی که دیدیم چگونه برگشت به تیم ملی، و یا علیرضا جهانبخش که روز کشته شدن سه جوان در اصفهان توسط جمهوری اسلامی چه حرفی رو مطرح کرد. ناصر حجازی رو چطور تعریف میکنید شما آقای تقوی؟
ببینید ناصر خان همین مصاحبهش که دیدیم یه حرفی خیلی قشنگ زد. ببینم اون ناصر خان بگم، من یادم میاد یه زمانی چند روز با هم صحبت، یه حرفی خیلی خوبی زد، گفت با من وقتی موقع زنده بود که هر موقع من مردم میفهمید جایگاه من کجاست، و الان دقیقاً مشخص ناصر خان کجاست. ببینید ناصر خان حرفی خیلی قشنگی زد، گفت برای من مهم مردمن نه مسئولین. ناصر حجازی خط قرمزش مردم ایران بودن نه نظام جمهوری اسلامی. این تفاوت عمده ناصر حجازی با خیلی از فوتبالیست‌هاست. ببینید در یک زمانی در کشتی در واقع تختی بود، خیلی از تختی مدالای قهرمانیش بیشتر بود، اما تختی به عنوان اسطوره در واقع تو دنیای کشتیمون تو ایران. ناصر حجازی هم همینطور. ناصر حجازی واقعا از هر لحاظ میتونم بگم اسطوره است، به این دلیلی که من خیلی خوش شانسم. من همیشه میگم من خیلی خوش شانسم، من بین تمام فوتبالیست ایران فکر می‌کنم من و یک دیگه اگه یادم باشه جواد در واقع زرینچه است، چون ما دو تا هم پرویز دلداری مربیم بود، هم منصور پوریدری، هم ناصر حجازی، و خیلی چیزا از این عزیزان یاد گرفتیم. اون زمانی که من کنار ناصر حجازی ناصرخان کار میکردم جوون بودم، درک نداشتم، ممکن بود مشتری مشکلات با هم داشتیم، مثل پسر پدر پسری که وقتی پسر جوونه اول متوجه میشه پدرش چی میخواد ازش، اما وقتی فوتبال هم تموم شد این ارتباطمون خیلی نزدیک شد و من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. من همیشه میگم، همیشه نمیگم واقعا، وقتی اومدم انگلیس، وقتی شروع کردم به کلاس ها رفتم، تازه فهمیدم ناصر حجازی چی داره میگه. ناصر حجازی در زمان مربیگریش، اینو واقعا جدی دارم میگم، علوم نمی کنم، هر کم با من موافقی میتونه بیاد بشینه، من باش تا هر جایی که باشه، هر زمانی هم باشه، باش این موضوع رو باش در میون میذارم و باش بحث و جدال میکنم. ناصر حجازی در زمان خودش نزدیک به 2 تا 3 دهه از فوتبال خودش جلوتر بود از فوتبال ایران، قشنگ فوتبال رو میفهمید. این موضوعات رو بذاریم کنار، اما اون بحثی که شما گفتین، گفت مثل فوتبالیست که الان میاد میگه خط قرمز من نمیدونم مردم مظلوم هستن، ترشاد که تو کشور ما 3 تا جوانای ما رو میکشن، من تصدیق میگم به جامعه ایران، واقعا باید زودتر میگفتن، یادم نبود، عذر فراموش کردم. اما واقعا این تفاوت ناصر حجازی با اسطوره‌های کاغذی است، ببخشید من قصد تو این ندارم. اینجاست که ناصر حجازی جایگاه و شخصیت ناصر حجازی مشخص میشه. یک دهه از درگذشت ناصر حجازی گذشته، اما میبینیم هر سال که میشه ناصر حجازی محبوبتر و محبوبتر و محبوبتر میشه.
ممنون آقای تقوی. یه تشخص خاصی داشت ناصر حجازی رو وقتی میدیدید، یک جذبه ای داشت که واقعا در کمتر کسی میشه گفت سراغ من حداقل دارم، هستن افرادی مثل او اما کم هستن، یک جذبه خاصی داشت آقای حجازی. و اگر اشتباه نکنم از لحاظ فنی هم جوبیلایی و تا استقلال در فینال لیگ قهرمانان آقای حجازی سرمربی بود، یعنی آخرین باری که استقلال تونست در آسیا به فینال برسه آقای حجازی سرمربی بود که 2-1 استقلال.
آرمینجا ما اون بازی رو فقط به شرایط بد
یادمه چه شرایطی داشت اون زمان استقلال، و 2-1 نتیجه واگذار کرد استقلال.
بازی نمیخواستن بذارن ما بازی کنیم، میگفتن عاشورا تاسوعا چرا میخوان بازی، ما اصلا تو هول و بلا افتاده بودیم، مجبورمون کردن صبح بریم عزاداری کنیم بازیکن‌ها، بعد از اون تو اون شرکت ژاپنی‌ها داشتن آنالیز میکردن همه ما رو میشناختن، ما در حال عزاداری بودیم. خب مطمئنا محکوم به شکستیم و ما تمرکز نداریم، محکوم به شکستیم، در صورتی که مطمئنا اگر بازی در تهران نبود من به شما قول میدم موسی.
ممنون از شما آقای طبیعی مزدک از تو بشنوید در رابطه با ناصر حجازی.
بله خب ما همونطور که خود گفتیم ما داریم راجع به یه اسطوره صحبت میکنیم و فکر میکنم که واقعا برازنده نام اسطوره هست ناصرخان حجازی. من فکر میکنم یکی از مهمترین دلایل اینکه ناصر حجازی نظر متفاوت بود با دیگران این بود که برخلاف خیلی از فوتبالیست های دوره خودش تحصیل کرده بود، سال 1350 مدرک لیسانس خودش رو گرفت و یه مقدار در واقع از نظر فکرش بازتر بود و توی دورانی که در واقع فوتبال ایران یه جوری بسته بود در دوران جنگ در دهه 60، فکر می‌کنم که خیلی از هوادارای اون دوران باشگاه استقلال به خاطر ناصر حجازی و اون تیپ و منش خاص ناصر حجازی هوادار باشگاه استقلال شدن و فکر می‌کنم که خیلی ها چند تا از واکنش‌های او رو به خاطر دارن. یکیشو الان تو تصویر دیدیم در سال 60 در مقابل تیم پرسپولیس، اون عکس‌العمل فوق‌العاده رو در مقابل غلام فتح‌آبادی به نمایش گذاشت که دوباره پیاپی با یه واکنش فوق‌العاده دروازه رو نجات داد. من فکر می‌کنم که اینا باعث شد که محبوب هواداران استقلال بشه. البته خب هواداران پرسپولیس هم به خاطر نوع تفکرش، به خاطر اینکه همیشه حرف حقیقت رو می‌زد، همیشه براش احترام قائل بودن و دوستش داشتن و این سال‌های اخیر هم می‌بینیم که هر موقعی که صحبت ناصر حجازی میشه دیگه فراتر از باشگاهه، مثل علی که الان فراتر از باشگاه همه مردم ایران، همه مردم آزادیخواه ایران دوستش دارن، ناصر حجازی رو هم همه همچنان دوستش دارن و در دلشون هست و فکر میکنم که هوادارای همه تیم‌های ایران براش احترام قائلن.
یاد ناصر حجازی به خیر گرامی و امیدواریم که علی کریمی همیشه سلامت باشه. اسم علی کریمی آوردی که واقعا تو قلب مردم جایگاه ویژه باز کرده الان. اما دور نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران هم قراره که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته با انجام دو بازی پیگیری بشه و تکلیف فینالیست های امسال مشخص میشه. بعد از این دو بازی در ورزشگاه آزادی استقلال با نساجی بازی میکنه تا ما شاهد تقابل دو سرمربی خارجی در رویاروی پر افتخارترین تیم این رقابت ها و مدافع عنوان قهرمانی باشیم، یعنی استقلال نساجی. و عصر پنجشنبه هم در تقابل دو مربی ایرانی هوادار برابر پرسپولیس قهرمان لیگ برتر به میدون خواهد رفت. گزارش ببینیم از پیش بازی این دو مسابقه، بعد بحث رو با آقای تقوی مزدک ادامه میدیم.
نیمه نهایی جام حذفی، دو تقابل حساس برای مشخص شدن فینالیست های 36مین دوره این رقابت ها. در اولین بازی این مرحله استقلال پر افتخارترین تیم جام حذفی در ورزشگاه آزادی از نساجی مازندران مدافع عنوان قهرمانی پذیرایی میکند.
یه گل از ساقیدی جل افتاد، اینجا یه اشتباه مهدی قائدی توپو میگیره و توی دروازه، هتریک مهدی قائدی.
استقلال که بعد از دست دادن شانس قهرمانی در لیگ پرگلترین پیروزی تاریخ لیگ برتری خود را برابر تراکتور جشن گرفت، در این بازی سعید مهری زننده تکل صعودش به این مرحله را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و وضعیت حضور کوین یامگا وینگر فرانسوی آبی ها هم در این بازی به دلیل مصدومیت نامشخص است. در طرف مقابل نساجی که در دو بازی آخر لیگ برابر تراکتور و پرسپولیس 5 گل خورده، امیدوار به تکرار شاهکار فصل گذشته است. نساجی 22 فروردین سال گذشته در دور 1/4 نهایی استقلال را در ورزشگاه آزادی و مقابل هوادارانش شکست داد و در نهایت برای اولین بار فاتح جام حذفی شد.
زمان حامد شیری و مسعود شجاعی جام قهرمانی رو بالا بردن.
حالا این دو تیم یک بار دیگر برابر هم قرار می‌گیرند تا مشخص شود آیا استقلال برای 14th بار فینالیست جام حذفی می شود یا نساجی برای دومین بار متوالی به فینال جام حذفی می رسد. اما روز پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی هوادار از پرسپولیس پذیرایی می‌کند. بازی که با وجود حساسیت‌ها و جذابیت‌های فراوان به دلیل وحشت حکومت از شکل‌گیری تجمعات مردمی در شهرک اکباتان بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
سعید صادقی در این هفته برای پرسپولیس
یحیی گل محمدی بعد از قهرمانی در لیگ برتر برای کسب سومین دوگانه تاریخ باشگاه پرسپولیس انگیزه فراوانی دارد و در روزهای اخیر تمرینات تیمش را برای فتح جام حذفی به طور جدی پیگیری کرده. در سمت مقابل هوادار ساکت الهامی را روی نیمکت خود می‌بیند. مربی که در سه فصل اخیر دو بار فاتح جام حذفی شده و نشان داده در کسب این جام تخصص دارد. بر اساس آمار پرسپولیس که در 8 بازی سال 1402 برنده شده کار سختی برابر هوادار دارد. شاگردان ساکت الهامی در 5 بازی اخیر بدون شکست بودند. در 4 تقابل قبلی با پرسپولیس فقط 1 بار باختند و همین 3 ماه قبل هم سرخپوشان را در خانه شکست دادند. آماری که خبر از یک پیچ سفت و سخت برای سرخ‌ها در مسیر کسب دوگانه می‌دهد.
گزارش احسان اکبری دیدیم. واقعا مزدک سخت پیش بینی کردن جام حذفی، جام شگفتیام هست و نمیشه گفت به خصوص که ساکت الهامی هم خب پارسال با همین نساجی قهرمان شد. به نوعی تخصص دارم تو احسان تو گزارش گفت در کسب جام حذفی و از اون طرف استقلال و پرسپولیس هم هستن که استقلال هم تشنه قهرمانی. یه مسئله دیگه اینه که خیلی کوتاه بگم سرپرست استقلال طبقه دوم آزادی هم میخواد پرسپولیس رو به خاطر ترس جمهوری اسلامی از شهرک اکباتان که یک شهرک امنیتی براشون شده قراره که بدون تماشاگر بفرستن داخل زمین. اصلا بشنه
بله از بازی استقلال نساجی بگیم که خب استقلال بعضی که لیگ رو از دست دادن انگیزه بسیار زیادی دارن که بتونن توی جام حذفی جبران بکنن و فکر میکنم که فصل بسیار خوبی را استقلال پشت سر گذاشت، ولی برای این مسابقه اگر نساجی همون بازی رو ارائه بکنه در مقابل پرسپولیس تو بازی آخر ارائه کرد، من شانسی روش پایین نیستم. بسیار ضعیف شدن در مقابل پرسپولیس و اشتباهات متعددی رو انجام دادن، ولی خب جام حذفی سال گذشته یک چهارم نهایی دیدیم که استقلال رو چگونه در ضربات پنالتی مغلوب کردن و احتمال داره که استقلالیا بازم یه مقدار وقتی که کارشون در واقع مشکل میخوره اون تمرکز خودشون رو از دست بدن. معمولا ما میبینیم استقلال توی این مدت اخیر وقتی گل میخواد سری میره روی بازی مستقیم و اون سبک بازی خودش رو فراموش میکنه و این فکر میکنم که مشکلات اساسی استقلال باشه که هم در مقابل پرسپولیس توی بازی برگشت به ضررشون شد، چون به من دقیقه 50-60 دیگه فقط سانت کردن و همینطور در بازی مقابل سرطنف که منجر شد به از دست رفتن 2 امتیاز. نقش مهدی قایدی و محبی خیلی مهمه. روی 32 گل از 52 گلی که استقلال توی این فصل زد این دوتا بازیکن تاثیرگذار بودن، دو بازیکنی که اصالتی بوشهری دارن و فکر می‌کنم که در نهایت استقلال در روزی که ورزشگاه آزادی حتما ممنوع از تماشاگر خواهد شد بتونه نساجی رو شکست بده. اما در بازی دیگه من فکر نمی‌کنم شانس زیادی بتونیم برای هوادار قائل باشیم، ولی مورد اصلی این مسابقه اینه که ساکت الهامی حواشی رو فکر فراموش کرده. الان دیدیم که مهدی تارتار در واقع صحبتی رو مطرح کرده بود و شکایتی رو مطرح کرده بود، هیچ جوابش نداد و تمرکزش رو روی تیم، ولی با این حال پرسپولیس در روزه بسیار خوبی به سر میبره. ولی نکته مهمی مسابقه که اشاره کردی بازی کردن پرسپولیس توی ورزشگاه دستگردیه و میدونیم که اونجا خاستگاه بزرگیه برای انقلاب ایران. امیدواریم که اجازه بدن که تماشاگرها بیان توی ورزشگاه و بازی رو از نزدیک ببینن، ولی من بعید میدونم با توجه به شرایطی که اون منطقه داره نیروی انتظامی اصلا اجازه بده که تماشاگرها به ورزشگاه نزدیک بشن. به هر شکل امیدواریم که این اجازه داده بشه که تماشاگرها هرچند به شکل محدود بیان توی ورزشگاه و تیمشون رو تشویق بکنن.
یا اون شورای تامین معروف که هرچی میشه کاسه‌گوسر سر شورای تامین میشه. آقای تقوی استقلال خیلی انگیزه داره قهرمان بشه، پرسپولیس شاید کمتر چون استقلال براش مهمه، به هر حال یه قهرمانی به دست بیاره. نساجی هم حالا مربیش عوض کرده و اینا، نمیدونیم واقعا اون انگیزه قوی رو داره مثل پارسال یا نه. اما از اون طرف هوادارم ساکت الهامی میخواد ثابت کنه که بهترین مربی حقش بده تیم ملی، اگرچه حالا مزدک هم اشاره کرد که شاید شانس چندانی نداشته باشه. از شما بشنویم.
اجازه بدین اول در مورد نساجی صحبت کنم. ببینید این تیم بعد از اینکه سرمربی که عوض کرد، باید اولین کاری که سرمربی جوان اسپانیایی بیاد مشکل خط دفاعیش برطرف کنه. شما برای اینکه مشکل خط دفاعی برطرف کنید نیازی است کار خارق العاده انجام بدید. باید اصول ابتدایی رعایت کنید. شما تو همین بازی پرسپولیس اصول ابتدایی که اون در واقع ارتباط کلامی هم در گل اول هم در گل دوم قشنگ مشخص بود. ما می گل اول دوم دروازه‌بان مدافع وسط به هم نمیگن یکیمون اینجاست که توپو بگیریم. یا در گل دوم دقیقاً همین اتفاق میفته. هافک وسط دفاعی با مدافع وسط با هم در واقع ارتباط کلامی مناسبی ندارن. یا همون شروع بازی وقتی مهدی شیری توپو میگیره تو فوتبال انگلیس، وقتی یه نفر توپو گرفته پشت یه نفر داره میاد توپ ازش بگیره، یه مثال خیلی خوب دارم میگم منان، یعنی پشت بازیکنن. شما ببینید هیچ کس این حرفو نمیزنه. اینا همه اصول ابتداییه. اگر نسیجی اصول ابتدایی رو رعایت کنه من شانس براش قائلم. البته رو کاغذ هیچ شانسی براش قائل نیستم به جهان، اما در فوتبال شما همیشه میگی یه جایی باید یه شانسی برای یه تیم بذاری. اگر نساجی این مشکلات ابتدایی خودشو برطرف کنه، اصول ابتدایی خودشو برطرف کنه، میتونه یک دروازه رقیب سرسخت برای استقلال باشه. اما استقلال یه مشکل بزرگ داره به نظر من، نبود مدافع راست. شما میبینید یامگان نیست، هردانی مصدوم شد، میرزایی هم در واقع ربات پاره کرد. این مشکل استقلال که باید هر زودتر این مشکل رو برطرف کنه. در مورد پرسپولیس هوادار، من اعتقاد دارم پرسپولیس رقیب اصلیش درست هواداره، اما رقیب اصلیش الان در حال حاضر خودشه، به دلیل اینکه رفته قهرمان شد، در اون شرایط قهرمانی است. اگر هر چیز زودتر از این شرایط قهرمانی بیرون نیاد، من مطمئنم ممکنه قافیه رو ببازه به هوادار، تیمی که خیلی دفاع مستحکمی داره و پرسپولیس در مقابل تیمایی که اینجوری مدافع هستن و خیلی مستحکم دفاع میکنن مشکل پیدا میکنه. اما اگه پرسپولیس برگرده به شرایط عادی خودش، من شانسی برای هوادار قائلم.
آقای طارق خیلی کوتاه، چقدر احتمال میدید استقلال پرسپولیس دوباره من بخوام یه داربی دیگه شکل بگیره و این بار چه تیم قهرمان بشه؟ تو 20 ثانیه بگی از مزه همین پرسه بپرسم ممنون میشم.
من فکر میکنم روی کاغذ مطمئنا استقلال پرسپولیس به هم میخورن و در جام حذفی ما یه دروغه بازی دیدنی خواهیم داد. اما کدوم تیم میبره بازم میگم 50-50، چون هیچ وقت دربی رو نمیشه.
این حذفی هم هست خود فرد مزه است باشه.
من دقیقا همین صحبت رو میخواستم انجام بدم، چون واقعا استقلال پرسپولیس مشخص که از دو تیم دیگه برتر هستن، شرایط بهتری دارن و انگیزه های فراوانی هم دارن که فینال رو مقابل انجام بدن. و حالا بذارین از این مرحله عبور بکنیم، بعد راجع به فینال هم صحبت میکنیم. امیدوارم بازی قشنگ باشه،
در دربی بتونیم در دربی جام حذفی حداقل این دفعه پرسپولیس رو ببریم.
یه اتفاق خوبی برای تماشاگر میفته، اینه که به هر حال یه تیمی برنده میاد بیرون دیگه. این یه خود جذابیت این داربی رو شاید یه ویژگی خاص این داربی خواهد بود اگر این اتفاق بیفته. حالا نساجی هوادار نرم به فینال. ممنون از محمد تقوی و مزدک میرزایی و ممنون از شما که بیننده این چند بودید. تا فردا که در بخش خبری با شما خواهم بود، خدا نگهدار.